انصار برای همدیگه هستن. این مراتب دوستی هست. هر چقدر رابطه فکری، عاطفی، اخلاقی و احساسی میان دو موجود قوی تر باشه، دوستی اونها شدیدتر و نمایان تره. اون دوستی های بسیار شدید و قوی و سطح بالا را در عربی به خلیل ازش تعبیر می کنن، به خلت و خلیل بودن. حالا شما این معنا و توضیحی را که عرض کردم بیارید در همین صفتی که قرآن برای ابراهیم ذکر کرده. در سوره نساء آیه 125 می فرماد و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. در این آیه دو سه تا تأکید وجود داره، خوب دقت کنید. اینا راه بندگی خدا و دوستی خداست که ابراهیم این مسیر رو طی کرده و به اون درجات رسیده و به سادگی هم به اینجا نرسیده. به سادگی هم ابراهیم به اینجا نرسیده. حالا بعد روایتی خواهم خون که به شما نشون میده که این مقام دوستی و خلیلی ابراهیم با خدا از مقام نبوت او هم بالاتره. دقت دارید؟ مقام خلیلی ابراهیم با خداوند از مقام نبوت و رسالت ابراهیم بالاتر بوده، یعنی یه چیز مهمتری بوده این درجه و این نشانی که خدا به او داده، از اون که در جایی داره که ابراهیم کان صدیقا نبی. یا در روایات میگه این که خدا او را خلیل گرفت، این مقام و مرتبه از اون صداقت، از اون نبوت و رسالت هم بالاتر بود. چرا؟ برای اینکه معنای خلیل دوست بسیار نزدیک، صمیمی و دوستی که هیچ شائبه دوری در میان اون دو دوست نباشه، این معنای خلیله و معنای خلته. اتفاقا حالا من نمیخوام بحث رو خیلی علمی تر از این بکنم، در کتب اخلاق آمده و به خصوص عرفای ما، من فقط اشاره میکنم وارد این مبحث نمیشم، عرفای ما وقتی که مقامات عرفانی و سیر و سلوک رو بیان میکنن، یکی از مقامات عالی سیر و سلوک و قرب به سوی خدا بهش میگن مقام خلت، یعنی اون دوستی بسیار شدید و عمیقی که فرد میان خود و خدا احساس میکنه. اون طرح ایثارگری و دوستی ژرف، عمیق و صمیمانه ای که بنده با خدای خودش میریزد، این میگن مقام خلت، مقام خلیلی، اون جایگاه عظیم در قرب انسان به سوی خدا. اون وقت در اون آیه اولا داره که ابراهیم را ما خلیل گرفتیم، اولا داره که خلیله، خلیل یعنی دوستی خیلی سطح بالا، نه این دوستی هایی که دوتا جوان حالا اتفاقی به هم رسیدند و بر اساس یک هوا و هوس مثلا دو نفر با هم دوست شده که ممکنه با یک گردش ورق این دوستی تمام بشه بره، نه، دوستی ماندگار، یک دوستی بسیار صمیمی و عمیقی که بنده با خدا داره، همون دوستی که عرض کردم در قرآن میگه که در روایات میگه وقتی که ابراهیم را با آتش میانداختن به جبرئیل هم دست رد زد. من اینو دوبار تکرار کردم، بازم تکرار میکنم، چون این نکته بسیار مهم عرفانی است در این قصه، که وقتی که تو اون هنگامه عظیم با آتش افکنده شدن ابراهیم، اون معرکه بسیار عجیبی که قبلا توضیح دادم، تنهایی ابراهیم را به میان آتش دارن میاندازن، درخواستی از هیچ بنده‌ای که نداشت هیچ، جبرئیل هم که آمد گفت چی میگی؟ چه خواسته‌ای داری؟ گفت اما الیک فلا. جبرئیل سوال کرد الک حاجتون؟ نیازی به من دارید؟ درخواست و سوالی دارید؟ با کمال شجاعت این دوست خدا فرمود که اما الیک فلا، نسبت به تو من هیچ نیازی و درخواستی ندارم، من با خدای خودم مأنوس هستم. این نکته بود که ابراهیم را به مقام خلت رساند. این دلدادگی نسبت به خداوند، این فنای در خدا، این دست رد زدن به سینه نامحرم و غیر خدا، حتی دست رد زدن به سینه جبرئیل، این ابراهیم را از این عالم به اوج مقام خلت رساند، به عالی‌ترین درجات عرفانی و سلوک معنوی رساند. این خیلی ارزشمنده. البته برای ما فقط یک خاطره خوش بیان این مطالب، چون تو ذهن ما که ما اینجور نیستیم، ما با این مقام و رتبه و درجه عرفانی و اخلاقی و قرب الله خیلی فاصله داریم. ما تو درجات خیلی پایین تر از اینها مانده ایم و اسیریم و گرفتاریم. اما ذکر اینها برای ما البته لذت بخشه، برای ما بیدار کننده است، میتواند ما و شما را تکان بده که بله، در رابطه انسان با خدا اونقدر میتواند انسان اوج بگیره، اونقدر میشه پرواز کرد، اونقدر میشه تعالی پیدا کرد که رسید به اون مقامی که در اون هنگامه عظیم و معرکه بسیار عجیب و کم نظیر که ابراهیم خودش را در وسط انبوه دشمن میبینه، خودش را در وسط شعله های فروزان آتش میبیند و هیچ نقطه نجاتی را نمیبیند، هیچ امیدی به هیچ جا نداره. جبرئیل با اون قدرت، جبرئیل خیلی ملک عظیمی است، جبرئیل اونطور که در روایات ترسیم و تصویر شده توانایی های فوق العاده عظیمی در جهان و عالم خلقت به اذن خدا داره، موجود بسیار عظیمی که واسطه وحی و رسالت و نبوت انبیای بزرگ الهی در طول تاریخ بوده، این کم موجودی نیست. در این حال جبرئیل هم که میاد میگه نه تو برو، تو برو. ما چند جا در تاریخ انبیا داریم، خوب دقت کنید، چند جا در تاریخ انبیا داریم که پیامبری از جبرئیل عبور کرده؟ یکی اینجاست. اونقدر این فاصله کم شده بود میان ابراهیم و خدا، اونقدر اون شیدایی و عشق و دلدادگی اوج گرفته بود که میان خود و خدا جبرئیل را هم واسطه نمی کنه. این خیلی مقام عالی است. همونطور که نمونه دیگر از این برای خاتم انبیا محمد مصطفی، اتفاق افتاد در قصه معراج، فکان قاب قوسین او ادنا، در قصه معراج پیامبر بزرگوار اسلام اونقدر در اون درجات عالی و آسمانهای معنوی پیامبر پر کشید و پرواز کرد و پیش رفت و سنگرها را فتح کرد و به قرب الهی رسید که نقطه ای رسید که جبرئیل دیگه ما ماند. این رابطه نزدیک پیامبر با خداست، یعنی به نقطه ای و به درجه ای پیامبر عظیم و شأن ما نائل آمد که جبرئیل اونجا دیگه نمیتونست بره. نظیر این هم برای ابراهیم بزرگ و خلیل الرحمن هست و سر اصلی این خلیلی هم تو همین نکته هست که جبرئیل هم واسطه نیست. این اوج قرب یک انسان و بنده نسبت به خداوند و معبوده. اون وقت در این آیه اولا میگه این افتخار بزرگ را به خدا به ابراهیم داده که تو خلیل هستی، یعنی دوست بسیار نزدیک که هیچ شائبه دوری میان من و تو موجود نیست. و علاوه بر این یه چیز دیگری در این آیه هست که واقعا بیدار کننده است و نکته بسیار مهمیه. یکیش اینه که ابراهیم خلیله، با اون معنای خاص خلت و دوستی و اون مقام عظیم خلت در پیشگاه خدا. یکی این که میگه واتخذ الله ابراهیم خلیلا، خدا ابراهیم را دوست گرفت. اینو گزینش خداست. یه وقتی که کسی راه میفته او میره دوست پیدا بکنه، ابراهیم راه افتاده. اما این خیلی مهمه که قرآن میگه خدا آمد و ابراهیم را دوست خود انتخاب کرد، ابراهیمی که دست رد به سینه جبرئیل میزنه. ابراهیمی که با چهره باز و گشاده و بشاش به میان آتش فروزان میرود، ابراهیمی که با دست خود کارد بر گلوی فرزند عزیزش میگذارد، ابراهیمی که برای خدا تبعید و هجرت را تحمل میکند، این ابراهیم شایسته مقام خلت است و این ابراهیم شایسته که خدا بگه من او را دوست گرفتم، من آمدم و او را دوست خود گرفتم. اینا مقام خلتی است که در قرآن برای ابراهیم ذکر شده. اصل قصه و تحلیل خلت همین است که عرض کردم، اون دوستی نزدیک ابراهیم با خدا بر اساس اون پیوندی که در موقع ذبح اسماعیل نمایان شد، در موقع به آتش افکنده شدن و آمدن جبرئیل نمایان شد که گفت من فقط خدا را دارم. اما در این حال در روایات یک نکات دیگری هم در مورد دوستی و خلیل بودن ابراهیم آمده که 7-8-10 تا روایته. من اون نکاتش رو فهرستوار خدمت شما عرض میکنم. در روایتی از امام رضا آمده، اینا همه مصداقهایی از اون مقام خلت ابراهیمه. کسی که به اون مقام دوستی و قرب الهی نائل بشود طبعا این خصوصیات اخلاقی رو هم پیدا میکنه. در روایتی در بهار از امام رضا نقل شده که انما اتخذ الله ابراهیم خلیلا لانه لم يرد احدا ولم يسأل احدا قط غیر الله. اینم یکی از اسرار دوستی ابراهیم با خداست. امام رضا سلام الله علیه میفرماد میدونید چرا خداوند ابراهیم را خلیل خود برگزید، دوست نزدیک خود قرار داد او را؟ برای دو تا نکته. یکی این که ابراهیم هیچ سوال کننده ای را رد نکرد. دست رد به سینه سوال کننده و تقاضا کننده نزد. و دوم این که از غیر خدا هم چیزی را نخواست. اینم دو تا مطلب خیلی مهم اخلاقی است. ابراهیم دست رد به سینه تقاضا کننده نزد. البته این در روایات تفسیر شده از رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و ائمه طاهرین نقل شده که آدم با طوری باشه که سوال کننده رو رد نکنه، یعنی تا سرحد امکان به نیازمندان و مراجعه کنندان پاسخگو باشه و رد نکنه. منتها توضیح دادن گاهی آدم میتونه جواب درستی بده، مشکل مراجعه کننده را حل بکنه، خب اونجا باید حل بکنه، ولی گاهی نمیتواند، اگر نمیتونه حداقل با روی خوش با او برخورد بکنه. این معنای لم یرد احدنه. این به خصوص برای کسانی که مالی دارن، مقامی دارن، مسئولیتی دارن، پستی دارن، جایگاهی در میان مردم دارن، امر بسیار مهمیه که مراجعه کننده به او رد نشود. یعنی چه؟ یعنی اگر میتونه مشکلش رو حل بکنه و منت هم نداشته باشه، بلکه افتخار بکنه. به خصوص در نظام اسلامی باید این امری باشه که اونی که مسئولیتی داره بیشتر به این توجه داشته باشه. اگر گاهی از این عبور میکنه، از این امر اخلاقی، بعد استغفار بکنه. اولا این که اگر دستش هست که این گره رو باز بکنه، این بار رو از دوش او برداره، این مشکل رو حل بکنه، حل کنه. اگرم نه، حداقل اینه که با روی خوش او رو اقناع بکنه، جواب مثبتی بهش بده. طرف که از پیش او میره احساس بکنه که از نظر روحی و روانی حداقل بار او سبک شد. چون میدونید انسانی که میاد مراجعه ای به شما میکنه، درخواست و تقاضایی رو از یه فرد دیگری مطرح میکنه، از نظر روحی یه مقدار برای خودش زجر داره و تعلم آوره که آمده مراجعه کرده و درخواستی رو پیش شما یه مسئول اداره یا مسئول دیگری یا فردی که یه تمکنی داره آورده. این درخواست یه نوع رنج روحیه برای او. روایات ما میگه که اولا جواب بده، حل بکن کارش رو. اگرم نمیشود، قانونی نیست، در حد قدرت تو نیست، امکان نیست، بکوش تا سرحد امکان از نظر روحی و روانی او را آرام بده، آرامش بهش بدی، احساس راحتی بکنه، احساس آرامش بکنه. این نکته خیلی مهم اخلاقی است، به خصوص در مسائل مدیریتی. حالا ببینید شما چقدر این نکته مهمه، که چقدر این نکته اهمیت داره در روابط انسانها با هم دیگه، که انسانها تقاضای برادران خودشون رو رد نکنن، با روی خوش با دیگران مواجه بشن. که خیلی نکته است، امام رضا میگه که ابراهیم به مقام خلت و خلیل و رحمانی نائل شد به خاطر اینکه لم یرد احدن، هیچ سوال کننده ای را رد نکرد، بلکه جواب داد، یا حل مشکل کرد یا با روی خوش بار سنگینی روحی او را کم کرد. و نکته دوم این که ولم یسأل احدا قط غیر الله، تقاضاشم را به پیش غیر خدا نبرد. اینا البته معناش این نیست که آدم تقاضایی از غیر خدا نکنه، ولی در دل باید همیشه، از در روایات داره که از آدمهای پست تقاضا نکنید، ولی از خوبان اگر تقاضا کردید اشکالی نداره، ولی معناش اینه که حداقلش اینه که و مهمش اینه که در دل آدم امیدش همیشه به خدا باشه. البته هر چقدر آدم بتونه کمتر نیاز خودش رو پیش بنده ها ببره و با تلاش و کار خودش مشکلات خودش حل بکنه، اون ارزش بیشتری داره. ابراهیم تو این امر هم به قله بلندی رسیده بود، از غیر خدا چیزی رو نخواست، حتی از جبرائیل در سخت‌ترین شرایط زندگی و در دشوارترین آزمون‌هایی که ابراهیم در اون قرار گرفت چیزی را نخواست، گفت من خدا دارم. اینم دو نکته دیگری است که در روایات به عنوان سر خلیل بودن ابراهیم با خدا، دوستی ابراهیم با خدا ذکر شده. بنابراین اصل اون دوستی همون مقام عرفانی و معنوی و رابطه نزدیک فرد با خداست که در اثر عبادت و بندگی خدا حاصل میشه. و یه نمودهایی هم در روایات ذکر شده که دوتاش الان عرض کردیم، یکی همون اینی که با دیگران خوب برخورد میکنه و دیگری این که از غیر خدا چیزی را نمیخواهد. 5-6 مطلب دیگه هم هست که انشالله در بحث بعدی ادامهش با استناد به روایات عرض میکنم. و اونچه که میتونیم اینجا برش تأکید بکنیم اینه که در میان این حدود 20 صفت ابراهیم سلام الله علیه و علی نبینا و علی و علیه السلام، در حدود این 20 صفت مقام خلیلی به عنوان یکی از شاخصهای چهره ابراهیم در قرآن برش انگشت گذاشته شده. و در روایت آمده که ابراهیم اولا نبی بود، ثانیا رسول بود، و در رتبه بعد به مقام خلیلی رسید. مقام خلت و خلیلی ابراهیم و اون دوستی صمیمی ابراهیم با خدا که در طول زندگی از آثارش در زندگی ایشان نمایان شد، این بالاتر از مقام نبوت و رسالت بود. اون نبوت و رسالت ممکنه برای دیگران نباشه، اما این مقام خلت یک امر معنوی و درونی است که برای دیگران هم قابل، حداقل در درجاتی از اون قابل تحققه که ما با تلاش بکنیم اون را کسب بکنیم. و البته مقام از همه اینا بالاتر اون مقام امامت ابراهیمه که انشالله بعد راجع به اون صحبت خواهیم کرد. امیدواریم خداوند همه ما را موفق بدارد بر آشنا شدن با این چهره نورانی و با این قهرمان توحید و با این بت‌شکن بزرگ و اسوه بزرگ انبیا و اولیای الهی، و توفیق پیدا بکنیم که از این زندگی نورانی درس و الهام بگیریم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصل وسلم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. باز هم همه شما برادران و خواهران بزرگوار و خودم را در این روز عزیز و بزرگ به تقوا، پارسایی و بندگی خالصانه خدا دعوت و سفارش میکنم. تلاش کنیم سروش معنوی الهی و غیبی انبیای الهی و کتابهای آسمانی و قرآن کریم در دعوت ما به تقوا و پارسایی و اصلاح نفس بشنویم، بکوشیم لحظات احتضار و عبور از این دنیا را همواره به یاد داشته باشیم، تلاش کنیم عمر کوتاه خودمون را همواره در ذهنمون مجسم بداریم، گذر و فنای عالم و پایان پذیری این عالم و از میان رفتن همه اونچه که این دنیایی است و این جهانی است، این را همیشه آویزه گوش و آمیزه قلب خود داشته باشیم. تاریخ و نسل‌ها به سرعت می‌گذرند و همه اون چیزی که خدا به ما و بشریت داده است روزی به ودیعت سپرده می‌شود و روز دیگر از ما باز پس گرفته خواهد شد. تلاش کنیم از این نعمت‌های الهی برای سعادت خودمون و برای اطاعت خداوند بهره بگیریم و توشه ما از این دنیا ان شاء الله تقوا و عبادت و بندگی خدا باشه ان شاء الله. در امروز گرچه ما در ماه صفر هستیم و ماهای محرم و صفر ماهای عزای اهل بیت هست و دلهای همه شیفتگان امامت و ولایت در این ماها عزادار و غمگینه، اما در این حال بنابر نقلی روز سوم ماه صفر تولد امام باقر که امروز هست، من میلاد امام باقر را و همینطور در این هفته بنابر نقلی میلاد هفتمین پیشوای معصوممان حضرت موسی بن جعفر امام کاظم سلام الله علیه ماست، من این دو میلاد را به حضور شما عزیزان و بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدواریم که خداوند به ما توفیق بهره‌گیری از فیوضات و برکات ائمه طاهرین و این امامان بزرگ عنایت بفرماید. چند نکته هم به صورت کوتاه یادآوری میکنم و نکات کوتاهی رو راجبش عرض میکنم. اولا برگزاری کنفرانس حمایت از انتفاضه بود که کار بسیار پسندیده و شایسته‌ای بود و همونطور که در جریان اخبارش هستید و من روی اونها نمیخوام چیز تکراری عرض بکنم خدمتون، از اون کنفرانس هایی بود که در شاید طول چند دهه گذشته در برابر اسرائیل یک چنین حرکت فرهنگی و سیاسی و اجتماعی گسترده و عمیق و فراگیر کمتر اتفاق افتاده بود. نفس برگزاری این کنفرانس که در داخل کشور ما جناح‌های مختلف داخل کشور هم اونهایی که معتقد به نظام و انقلاب بودند همراهی با این کنفرانس کردند، حرکت بزرگی بود و نشون میداد که اگر ما جناح‌های سیاسیمون صف خودشون را با کسانی که به هیچ یک از این مبانی و ارزش‌های بنیادین انقلاب اعتقاد ندارن جدا بکنن، ما خیلی مشترکات در زیر سایه انقلاب داریم و با وحدت و انسجام و همکاری گام‌های بزرگی را برای ملت می‌توانیم برداریم. من این درس بزرگ را در این کنفرانس می‌بینم که واقعاً جناح‌های سیاسی ما باید بر محور اون ولایت و امامت و قانون اساسی که اساس این نظام هست اگر دست وحدت و انسجام به هم بدن و اختلافات موجود خودشون را به کینه و عداوت مبدل نکنند و صف خودشون را از کسانی که اعتقادی به عزت و عظمت این کشور و باقی ماندن و پایدار بودن ارزش‌های متعالی معنوی در این کشور نیستند جدا بکنند، کارهای بزرگی میشه انجام داد و کنفرانس حمایت از انتفاضه یکی از دستاوردهای یک چنین حرکتی بود. در هر حال در طول چند دهه گذشته اسرائیل معمولا پیروز در صحنه ها بوده و مقام معظم رهبری هم در اون سخنرانی جامع و کاملشون به ابعاد و زوایای گوناگون این قضیه و روابط جهان اسلام با اسرائیل اشاره کردند. معمولا شما سوابق مختلف اسرائیل رو که ببینید در قلمروهای نظامی در چند جنگ بزرگ اسرائیل پیروز بود، در چند هجوم مهم نظامی اسرائیل تقریبا بدون مانع مهم سرزمین‌های مسلمان‌ها رو گرفت، در عرصه‌ای که عرصه‌های تبلیغاتی فرهنگی اجتماعی سیاسی غالبا اسرائیل پیش می‌رفت و خوشبختانه این رژیمی که از اساس بر غصب پایه‌گذاری شده در برابر چند موجی که در این سالهای اخیر برخاست احساس ضعف و زبونی و عجز کردند. موج حرکت حزب الله که موجب این شد که برای اولین بار در تاریخ 50 ساله اسرائیل مجبور بشه که سرزمینی را که غصب کرده و اشغال کرده تخلیه بکنه و برگرده، این یک حرکت بسیار عجیبی بود که در تاریخ دولت غاصب اسرائیل بی سابقه بود. اسرائیل در جنگ با مصر، با اردن، با سوریه در ابتدای تکون این رژیم غاصب همیشه سرزمین‌هایی را می‌گرفت و باز پس گرفتن از او به این سادگی امکان نداشت و محقق نشده بود. برای اولین بار حزب الله لبنان و اون حرکت عظیمی که از انقلاب شکومند اسلامی ایران الهام گرفته بود آمد به گونه ای با رشادت و شجاعت مقاومت کرد که اسرائیل را از سرزمین جنوب لبنان و عقب زد. این یک حرکت بسیار مهم و کم نظیر یا بی نظیر در تاریخ روابط دنیای اسلام با اسرائیل بود. از سوی دیگر در درون سرزمین های اشغالی علی‌رغم اون حرکت های سازشکارانه‌ای که وجود داشت انتفاضه ای پدید آمد که اسرائیل مقابل این انتفاضه همچنان احساس عجز و زبونی و ذلت میکنه، با اینکه در مقاطعی انتفاضه رو مهار کردن اما احساس میکنن که این حرکتی که الهی و اسلامی است و بر اساس خواست عمومی مردم شکل گرفته است به این با سایر حرکت ها و جنگ‌های چریکی قابل قیاس نیست. اینم نمونه دومش بود که انجام شد. و شاید بشه گفت سومین نمونه برگزاری کنفرانس حمایت از انتفاضه در تهران بود. اینها فکر نمی‌کردند در این شرایطی که به هر حال اوضاع و احوال دنیا را به نفع خودشون آرام کردند، یک کنفرانسی با این ابعاد تشکیل بشه. هرگز اونها تصور نمی‌کردند که چندین هیئت از مجالس و از سیاستمداران جهان اسلام و نهضت‌های آزادی بخش در جهان اسلام در این کنفرانس شرکت بکنند. حرکت تند و مفتزهانه آمریکا در محکوم کردن این کنفرانس و خشم و غضبی که از خودش نشان داد، این نشانگر عمق ناباوری اونها در برگزاری این کنفرانس بود. اونا فکر نمی‌کردن حتی از عربستان در یه سطح خوبی در این کنفرانس شرکت بکنند. و از سوریه، از لبنان، از عربستان، از پاره‌ای از کشورهای حوزه خلیج فارس و از کشورهای دیگر اسلامی در نقاط و سرزمین‌های دیگر خاورمیانه و غیر خاورمیانه چندین هیئت کنفرانس نشون میداد که خیلی چیزها رو باور نمی‌کردند. بنابراین کنفرانس و اون سخنرانی جامع مقام معظم رهبری و دیگر مقامات عالی رتبه کشور ما، همه اینها یک حرکت جالبی بود که تهران به عنوان و ایران به عنوان محور یک مقابله با یک دولت تروریست در دنیا اتخاذ کرد و اقدام کرد و در دنیا هم آثار بزرگی رو از خودش نشون داد. من دو تا درس رو میخوام بگم از این کنفرانس میشه گرفت، یک درس داخلی، یک درس خارجی. درس داخلیش اینه که اگر جناح‌های مختلف کشور ما واقعا بیان اون معیارها رو رعایت بکنن، خطوط قرمز رو رعایت بکنن و دست به دست هم بدن، کارهای بزرگی رو میشه انجام داد و دشمنهای بیرون هم کاری نمیتوانن بکنن. این یک مطلبه. و مطلب دوم، باز نشون داد علارغم اینکه قرن 21 شده، علارغم اینکه ادعای دهکده جهانی میشه، علارغم عصر ارتباطات و اطلاعات، علارغم اینکه دنیا را آمریکا یک قطبی میخواهد، علارغم همه این مسائل، هنوز در دنیا زمینه کار و تلاش دنیای اسلام وجود داره و باید با کمال قدرت جهان اسلام با وحدت و انسجام بایسته. دشمنم هیچ کار نمیتونه در مقابل اینها بکنه، همونطور که این قصه هم این رو نشون داد. و آینده هم همینه. جهان اسلام در برابر اسرائیل به عنوان نشانه ضربه زدن استکبار جهانی باید مقاومت بکنه و ما هم این پیشتازی و پیشقراولی را باید به عنوان یک توفیق و افتخار الهی حفظ بکنیم و مطمئنم باشیم که اگر درست حرکت بکنیم، درست به امور خودمون سامان بدیم، با عقل و تدبیر و درایت و ایمان و توکل بر خدا حرکت بکنیم، همه این مشکلات قابل حله. این یک مسئله بود که این درس‌های مهم درش بود و لازم بود اینجا توضیحی داده بشه. نکته بعدی هم، ما در اوائل اردیبهشت روز یا هفتهی به عنوان هفته و یا روز جوان اعلام شده که این را هم باید گرامی بداریم و مجدداً تأکید بکنیم بر این که رقم بالای جوان در کشور ما و حجم عظیم نیازهایی که نسل جوان امروز داره، چندین میلیون ما از جوانترین کشورهای دنیا هستیم، چندین میلیون جوان ما در کشور داریم و جمع و بخش معظمی از اونها تحصیلات خوبی دارن و این نیروی عظیمی است که ازش استفاده های بزرگی برای پیشرفت و ارتقای کشور میشه کرد. و خدای ناکرده اگر درست اداره نشن، اگر درست تدبیر نشن، اگر درست ما نتونیم رابطه خوب با این نسل جوان برقرار بکنیم، زمینه برای خطرها و آسیبها پیدا میشه، دشمنان نفوذ خواهند کرد و توطئه ها خواهند چید و ضربه های بزرگی خواهند زد. علاج قضیه این است که ما به دور از شعارها، به دور از سطحی نگری ها، به همه نیازهای نسل جوان توجه داشته باشیم. کشور ما به لحاظ مسئله اشتغال، مسکن، ازدواج جوان ها ما مشکلات بزرگی داریم. چندین میلیون جوانی داریم که این نیازها را دارند. از لحاظ اخلاقی و معنوی آسیب ها و خطرهای بزرگی وجود داره. از نظر فکری شبهه و سوال و حرف و پرسش فراوان در ذهن جوان ها وجود داره. ما به همه اینها باید واقعا درست بپردازیم. گاهی متاسفانه جناح‌های سیاسی ما افراط و تفریط میکنن، به یک زاویه و یک بعدش میپردازن. جوان هم نیازهای اقتصادی داره، هم نیازهای روحی داره، هم نیازهای فکری داره، هم نیازهای اجتماعی داره و هم نیازهای سیاسی داره. به همه اونها باید توجه داشت و بیش از مسئولیتی که بر دوش خود جوان هست، مسئولیت بر دوش مسئولان ما و نسل فعلی ما و بزرگترها و خانواده هاست که برای جوان ارزش و کرامت قائل باشن و همه سعی و تلاش ها در کشور جمع بشه که مسئله تحصیل، اشتغال، کار، ازدواج و مسکن جوان بهش توجه بشه. در کنارش هم به پرسش های جوان، سوالاتی که وجود داره، اون نیازهای اخلاقی و معنوی که نسل امروز داره باید پاسخ داده بشه. ما جمعیت چندین میلیونی جوان را اگر درست اداره بکنیم، یک منبع عظیم انسانی است و قابل این است که بتونه این کشور را به ترقی و عظمت برسونه، اگرم درست اون را اداره نکنیم. و اگر نسل جوان ما خودشون آگاه و رشید و هوشیار نباشن، ممکنه خطرهای زیادی متوجه ما بشه. در هر حال این مناسبت‌ها برای اینه که همواره خانواده‌های ما، آموزش و پرورش ما، دانشگاه‌های ما، مسئولان ما، مدیران ما، طراحان اجتماعی و سیاسی ما با یک نگاه علمی، واقع‌بینانه و منصفانه به قضایا نگاه بکنند. به دور از اون گرایش‌های جناحی و سیاسی و امور زودگذر، ما واقعا علمی قضایای جوان‌ها رو تشخیص بدیم، بررسی بکنیم و برای اون تلاش بکنیم. و البته اون مشکلات موجود هم مشکلاتی نیست که به این سادگی هم قابل حل باشه. رقم چند میلیون جوان تحصیل کرده، رقم چند میلیون جوانی که متقاضی کار هستن و اون مشکلاتی که ما داریم چیزی نیست که به سادگی قابل حل باشه. ولی عمده اینه که ملت ما روحیه داشته باشه، انسجام داشته باشه، وحدت داشته باشه، اهل تلاش و کار باشیم. ما همیشه، من این را اینجا عرض کردم، ما در جنبه‌های اجتماعی و سیاسی باید واقعا عاقلانه، سنجیده، با همه جوانب قضایا را توجه داشته باشیم. در مسائل اقتصادی چرا باید کشوری که اون همه ذخایر و معادن داره مبتلای با این همه مشکلات باشه؟ که گاهی واقعا آدم تأسف میخوره که چرا اینجور هستیم. این نیاز داره که مسئولان ما بیدار بشن، دولت مردان ما اهل کار و تلاش بیشتر و جدیتر باشن، زحمت میکشن، سعیشون هم مشکوره، اما نیاز این نسل عظیم جوان ما بیش از اونیست که ما داریم حرکت میکنیم. انشاءالله این مسئله مورد توجه همه ما باشه و خود خانواده ها به مسائل مختلف نسل جوان که اگر توجه نداشته باشن ما خیلی آسیب میخوریم. خطر اعتیاد، خطرهای فسادهای دیگه، اینا چیزاییست که نیاز به عقل و تدبیر و درایت و برخورد عاقلانه و سنجیده داره. و همینطور ما در هفته آینده هم روز کارگر داریم که به کارگران و عزیزان زحمتکشی که در صنایع و کارخانه ها تلاش میکنن و بار بزرگی از اقتصاد کشور بر دوش کارگران ماست. و همونطور که سرمایه گذاری ارزش داره، نیروی کار و کارگر واقعا یک پایه رشد و توسعه کشوره. باید قدرشون دانست و به خصوص کارفرمایان، سرمایه گذاران، اونایی که دست برتری رو در مسائل مالی دارن، واقعا خودشون رو مدیون کارگران بدونن. من هم از کارگران تشکر میکنم و همینطور هفته معلم و روز معلم داریم که همزمان با شهادت مرحوم استاد مطهری است. اون مناسبت رو هم به همه معلمان و دبیران و مدیران و مسئولان آموزش و پرورش و اساتید حوزه و دانشگاه و همه کسانی که در دستی در تعلیم و تربیت نسل جوان دارن تبریک عرض میکنم و امیدواریم که چهره پاک و ممتاز استاد شهید مطهری برای ما الگویی باشه که همواره ازش درس بگیریم و به اون توجه داشته باشیم. البته راجع به این مسئله مسائل دیگری است که انشاءالله در خطبه های آینده روش صحبت خواهم کرد. نسألک اللهم و ندعوک بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خودت منور بفرما. خدایا لذت عبادت و مناجات خودت را به ما بچشان. خدایا به ما توفیق دوستی و قرب به خودت عنایت بفرما. خدایا ما را از رحمت و لطف و عنایات خودت محروم مفرما. به ما توفیق عبادت و بندگی خالصانه خودت کرامت بفرما. همه اموات و گذشتگان ما، ذوی الحقوق ما، شرکت کنندگان در جمعه ها و جماعت ها را با اولیاء خودت محشور بفرما. ارواح پاک و طیب شهیدان و روح بلند امام را با اولیاء خودت و سید و سالار شهدا محشور بفرما. ما را ادامه دهنده راه شهیدان قرار بده. به همه ایثارگران و زجدیدگان و خانواده های معظم شهدا و جانبازان و بسیجیان و ایثارگران و جانبازان و آزادگان خدایا اجر و صبر و جزای وافر عنایت بفرما. خدایا از تو میخواهیم همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور و محفوظ بدار. خدایا به ما توفیق اطاعت از خودت و پیروی از خط نورانی اولیای خودت عنایت بفرما. خدایا رحمت و برکت و باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. سلام ها و درود های بی پایان و خالصانه ما را به محضر مولای من امام باقر و حضرت امام کاظم و سید و سرور و سالار من و امام غایب از انظار من حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. قلب نورانی او را از ما خوشنود بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم. الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان علی و ابنا.
عزیزان نمازگزار، قبله کاملا مایل به راست. قد قامت السلام. قد قامت السلام.
قد قامت الصلاة. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. الله اكبر.
الله اكبر يا الله. نيات نماز الجمعه يا الله.
لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
قنوت.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا.
الله أكبر.
سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآله.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآله.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآله.
الله أكبر. بحول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الله أكبر.
ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآله.
قنوت.
اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. الله
سجده.
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآله.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربنا عمل لا بفضلك ولا طعام لا بعدلك يا كريم.
الله أكبر. الحمد لله.
أسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. میلاد با سعادت پنجمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام محمد باقر علیه السلام را خدمت فرد فرد شما خواهران و برادران عزیز نمازگزار تبریک و تهنیت میگوییم. انشاءالله نماز جمعه هفته آینده نیز در همین مکان برگزار خواهد شد. اطلاعیه حوزه علمیه شهرستان میبود. بسم الله تعالی. حوزه علمیه حضرت زهرا سلام الله علیها شهرستان میبود از خواهران دیپلمه ثبت نام می نماید. داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام یا کسب اطلاعات بیشتر می توانند از دهم اردیبهشت به مدت یک ماه همه روزه صبحها از ساعت 7 تا 11 به حوزه علمیه خواهران مراجعه یا با تلفن 772-60-70 تماس حاصل نمایند. اداره اوقاف امور خیریه میبود با همکاری دانشکده علوم قرآنی یک دوره مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم ویژه برادران برگزار می نماید. زمان برگزاری مسابقه پنجشنبه 13 اردیبهشت، مکان مسجد امامزاده سید صدرالدین قنبر. داوطلبان عزیز می توانند جهت ثبت نام و یا کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 772-22-11 و 12 تماس حاصل نمایند. به مناسبت 16 سالگرد شهادت پاسدار رشید اسلام شهید ابوالفضل امامی، مجلس عزاداری خام سال ابا از شنبه 8 اردیبهشت به مدت 7 روز عصرها از ساعت 4 الی 7 در منزل پدر شهید واقع در فیروزآباد برگزار می‌گردد. ضمن دعای ملکوتی کمیل نیز در همان مکان قرائت خواهد شد. به یاد سردار رشید سپاه اسلام شهید محمد رضا فروزان، مراسم عزاداری حضرت عبدالله حسین علیه السلام از یک شنبه 9/2 به مدت 5 شب بعد از نماز مغرب و عشاء در منزل پدر شهید واقع در فیروزآباد برگزار می‌گردد. همچنین به یاد جانباز شهید سید علیرضا حسینی نسب و والده مرحومه اش مجلس روزخوانی عبدالله حسین علیه السلام از شنبه شب 11/2 به مدت 3 شب در مسجد جامع شهیدی برگزار خواهد شد. ان شاء الله ادامه اطلاعی ها بعد از نماز عصر. جهت سلامتی مقام معظم رهبری، شادی روح حضرت امام، همچنین شهدای بزرگوارمون اجماعا صلوات.
قد قامت السلام، قد قامت السلام. الله اکبر یا الله، نیت نماز عصر یا الله، همه با هم یا الله. الله اكبر، سمع الله لمن حمده، الله اكبر،
سبحان ربي العلى وبحمده،
الله اكبر، الله اكبر،
سبحان ربي العلى وبحمده،
الله اكبر، بحول الله. الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، سمع الله لمن حمده، الله اكبر،
ربي الاعلى وبحمده،
الله اكبر، الله اكبر،
ربي الاعلى وبحمده،
الله اكبر، والحمد لله، بحول الله. الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بحول الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر يا ولي العافية
يا لطيف ارحم عبدك الضعيف يا ارحم الراحمين
الله أكبر والحمد لله
صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
روی قبولی طاعات و عبادات فرد فرد شما عزیزان اطلاعیه مدیریت راهنمایی و رانندگی شهرستان میبود طرح بزرگ شماره گذاری موتورسیکلت های سطح شهرستان میبود اهم از سنددار و بدون سند و غیره از تاریخ اول اردیبهشت برابر برنامه زمانبندی زیل از طریق راهنمایی و رانندگی میبود به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد و پس از انقضای زمانهای تعیین شده زیل برای هر گروه تردد و توقف موتورسیکلت های مربوطه در کلیه نقاط ممنوع و به محض مشاهده جمع آوری و توقیف خواهد شد. برنامه زبانبندی به شرح زیل. اردیبهشت ماه گروه سوزوکی و کاواساکی، خرداد ماه گروه یاماها، تیر ماه گروه هوندا و مرداد ماه گروه متفرقه. جهت سلامتی مقام معظم رهبری اجماعاً صلوات. Thank you.